تعطف میگن خرج کردنه، خدا رو خرج نکنه، متاع خودش رو بگه دیگه، مطلبش رو بگه، قسم خوردن. یعنی در جاهای دیگه هم همینطوره، بعضی عادت دارن که حرف عادی خودشون رو میزنن، حرف راست هم میزنن عادی خودشون رو، هی به خدا، نه به خدا، آره به خدا، هی عادت کردن که قسم به خدا بخورن. باعث میشه یواش یواش این مسئله در جامعه افت پیدا کند. اون عظمت الهی که باید در دلهای ما جلوگر باشد اون از بین بره و درست نیست. البته خب هر آن آدم باید به یاد خدا باشد، ذکر خدا را بکند، ولی نه اینکه با وسیله خدا بخواد یا خدا را بخواد وسیله اثبات مطلب خودش قرار بده همیشه، و این درست نیست. اصابه ترک الحلف علالبی و شرا، مستحبه که موقع خرید فروش قسم رو ترک کند، قسم نخورد. قال صلی الله علیه و آله، پیامبر گرامی می فرمود ویلون لتاجر من لا والله و بلا والله، وای به حال تاجر از گفتن لا والله و بلا والله، یعنی نه به خدا، آره به خدا مثلا. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من با اوشترا فلیحفظ خمس خصال، کسی که معامله می کند، خرید فروش می کند، پنج خصلت را باید حفظ کند، پنج صفت را باید داشته باشد. و الا فلا یشتر ولا یبه، خرید فروش نکند اگر این پنج تا را نمیتونه حفظ کند، دنبال خرید فروش نره. یک، الربا، مواظب باشه به ربا نیفتد. دو، والحلف، قسم خوردن، قسم نخوره. و کتمان العیب، اگر جنسش، متاعش عیب داره کتمان نکند، بگوید، افشا کند، عیب متاع خودش را اعلان کند. والمدح اذا باعه، چهارم، موقع فروش تعریف توصیف نکند، بگه آقا همینی که هست، دیگه نشینه دو ساعت چه درست کنه به خاطر اینکه متاعش رو بفروش. و زم میذاشترا، موقع خریدم بعضی این دلالا اینجورن دیگه، چیزی که میخوان از یک کسی بخرن اینقدر حرف میزنن علیه امتا که اصلا صاحب امتا از چشمش میفته، میگه هر قیمتی که بعدا ببر ترجمه کرده. و موقع فروختن چقدر تعریف میکنن که اصلا واقعیت نداره. و قال الكاظم علیه السلام از امام موسی بن جعفر که ثلاثه لا ينظر الله الیهم، سه طایفه هستند که خداوند نظر رحمت بر آنها نداره، خداوند دوستشون نداره. یک، احدهم رجل اتخذ الله از زوجل بضاعه، مردی که خدا را برای خودش متاع قرار داده، وسیله معیشت قرار داده، همین که خارجم گفتم از خدا خرج میکنه، بضاعه یعنی متاع. لا یشتری الا بیمین ولا یبی الا بیمین، نمیخرد مگر با قسم و نمیفروشد مگر با قسم. خدا را خرج کردن، خدا را وسیله معاش قرار دادن، و این درست نیست. و موضع الادب الحلف صادقاً، این که گفتیم مستحب به ترک کند، قسم راست مستحب به ترک کند، حتی قسم راست هم نخورد. ادب یعنی استحباب، موضع الادب، موضع محل استحباب اون قسم راسته. اما الکاذب، اما قسم دروغ، کسی که دروغ قسم میخورد فعلیه لعنت الله، اون دیگه از محرمات کبیره است انسان حرف دروغ بگه و به خدا هم قسم بخوره. حتی به هفتمین مسئله ای که مستحب در معامله، المسامحه فیه ما، در خرید فروش زیاد دیگه تمادت نکنه، هی مثلا اون میگه 100 تومن، این میگه مثلا 50. نمیشه 51 تومن، 52 تومن. ای یک گرم یک گرم بیاد رو 2 ساعت معطل بشه، میخواد مثلا یه چیزی بخره یا در موقع فروش. خصوصا فی شراء آلات طاعات، خصوصا در خریدن وسایل اطاعت. مثلا برای مسجد میخواییم چیز بخریم، برای مسجد الحرام میخواییم، برای مشاهد مشرفه میخواییم چیزی بخریم، قرآن میخواییم بخریم، کتاب دعا میخواییم بخریم. اینجا دیگه زیاد تماجد نکن، این اصطلاح عرفی هست. مثلا این از همین سنت فقهی مانده. الان برید مثلا کتاب فروش ها مثلا بگید آقا این قرآن چنده، میگن هدیه اش 100 تومن. نمیگن این قرآن را میفروشن، احترام میذارن به قرآن، به عنوان هدیه مثلا میگن 100 تومن، اونم دیگه حرفی نمیزنه آقا 90 تومن بده. نه دیگه، در اینجا یه خود مسامحه کنن. مسامحه یعنی تمادت نکنن، بخل به خرج ندن، خسیس نباشن. تا این نزالی که موجب للبرکت و زیاده، آدم خصیص نباشد با مردم مسامحه کند بالخصوص در خریدن وسایل اطاعت، این موجب برکت و ازدیاد نعمته. و کذا یستحب فی القضا و الاختزا، در قضا اختزا. قضا اختزا یعنی قرض خواستن و قرض را پرداخت کردن. قضا یعنی قضا الدین، پرداخت کردن قرض. اقتضا یعنی تقاضا، همون تقاضای دین. در تقاضای دین و در پرداخت دین باید مسامحه باشه، مردم سختگیر نباشن، طوری باشه که همه از هم مسلمان ها روشون باز بشه. هر کسی یه روز نیاز پیدا میکند به دیگری، اون دیگری هم یه روز به اون یکی نیاز پیدا میکند. اگر طوری باشد که مسلمان ها خیلی راحت آسان نیاز همدیگر را انجام بدن، خیلی خوبه. متاسفانه این مسائل اخلاقیات از جامعه ما که برداشته شده، حتی این قرض الحسنایی هم که به عنوان قرض الحسنه وسیله معیشت دهی برای خودشون درست کردن، حتی برای خدا هم که درست کرده باشن، گاهی یه کار میکنن که یه بنده خدا یه 5 زاتان 10 زاتان میخواد قرض بگیره، پشیمان میشه. برو نمیدونم چند نفر زامن بیار، سفته بیار، فلان بیار، چه بیار، چه بیار. این به خاطر فرهنگ موجود ها، یعنی اونها هم نه همش تقصیر داشته باشن، علکی هم ای به هر کسی پول بدن خب نمیده دیگه، پرداخت نمی کنه. ولی طوری شده که همین قرض الحسنه‌اش هم از اون بانک های زمان شاه که ربا میدادن سختگیرتر شدن. توجه کردید؟ اینقدر برو بیا دارن که پشیمان میشه کسی قرض میکنه. ولی مؤمنین لااقل من های این بانکداری و قرض الحسنه داری و فلان اینا هیچ، این مؤسسات هیچ. مؤمنین با هم دیگه باید اینقدر خوب باشن که حالا من یه روز پول نون ندارم، در خانه شما رو بزنم آقا 5 تا نیم روز من قرض بده، میخوام نون بخرم. چه اشکال داره؟ خیلی راحت. شما هم بدون اینکه رنگت سرخ بشه، دلت بلرزه، دستت بلرزه، فوری پاشو بفهمونا. پس فردا فوری تا پیدا کردم منم بیام در خانه تو بزنم آقا ببخشید من الان به دستم رسید این 5 تومن. هم در قرض گرفتن هم در قرض دادن تحل باشن. مؤمن تختشون نیاد و هم دیگه مصالحه کنن، مصاحله کنن، آسان بگیرن در این مسائل. الثامن تکبیر المشتری 3 و تشهد و شهادتین بعد از شراء. مستحبه که مشتری معامله که کردن 3 الله اکبر بگه و شهادتین رو هم بگوید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولیقل بعدهما، یعنی بعد از تکبیر و بعد از شهادتین مستحبه که بگوید اللهم، یعنی مشتری بگوید اللهم اینی اشتریته، خدایا من این خونه را خریدم، این مغازه را خریدم، این دکان را خریدم، این وسیله را خریدم، التمس فیه من فضلک، خدایا در اینجا از فضل تو تقاضا میکنم که عنایت کنی، تجعل لی فیه فضلا، خیر برای من در اینجا قرار بده. اللهم اینی اشتریتو التمس فیه رزقن تجعلی فیه رزقن، خدای من این متاع رو خریدم به خاطر از تو میخوام که این من برای من روزی قرار بده، یعنی به خاطر این روزی من رو زیاد کن من بتونم راحت استفاده. آدم خیلی چیزا رو میتونه بخره ولی اگر توفیق نداشته باشه از همون وسائلش نمیتونه رزق بذاره استفاده کنه بهره برداری کنه. خیلی هستن که همه چی دارن ولی هیچ نمیتونن استفاده کنن، بدبختن، مریضن، علیلن. توجه کردید؟ آدم تنها داشتن مهم نیست، بتونه آدم استفاده کنه اونم مهمه. هر لحظه احتیاج داره آدم به خدا که خدا توفیق بده بالاخره از اون چی که خداوند نعمت میده درست استفاده کنه، درست بهره برداری کنه. اتاسه انگق بوزن ناقصن و یک تر راجهن، در کشیدنها ترازو دار اون که میکشد و فروشنده است و تحویل متا میده به دیگری، سعی کند که یه خود بیشتر بده. یک کیلو میخوای یه چیزی، متدینین بقال ها و عطار ها اینجور هم یک کیلو مثلا میکشن، یه دونم مثلا انگور هلوه شد زردالوه آلو چت هست، یه دونم میدازن روش، یه خود اضافه میشه. توجه کردید؟ اونی که فروشنده است سعی کند یه خود اضافه بگیره بدهد، اونم که خریداره سعی کند یه خود کمتر بگیره. توجه کردید؟ الا اینکه حالا اگر دعواشون شد که اینا در عالم امروز ما وجود نداره، اون گفت من میخوام زیاد بدم، این گفت من میخوام، هر کدام گفت من میخوام یه ثوابی ببرم، اینجا حق به طرف اون ترازو داره، اونی که کشش و وزنه در دست اوه، او میتونه مقدم باشه. اتاسه انیق بزن ناقصن، اونی که میگیره کم بگیره، و یتفع راجهن، اونی هم که میده میفروشد بیشتر بده. البته نقصانم و رجحانم لا یعد الى الجهاله، طوری کم زیاد باشد که منجر به مجهول بودن مبی و ثمن نشه. توجه کرد؟ اگه مبی و ثمن مجهول بشه معامله باطل میشه دیگه، باید معلوم بشه دیگه. به ان یزید کی مجهول میشه؟ به ان یزید کثیرن بهت یو چل مقداره تقریبا، به طوری نباشد که مقدار مبی یا ثمن تقریبا مجهول باشه. البته مرحوم شهید ثانی اینجا تقریبا میگه اگر مجهول باشه معامله باطل میشه دیگه، به خاطر این میگه مجهول نباشه، در حالی که اینجور نیست. وقتی من و شما معامله کردیم، مثلا یک کیلو انگور من به شما فروختم، شما هم یک کیلو انگور خریدید، خب من بعد از آنی که پول یک کیلو انگور را که 10 تومن از شما میگیرم و یک کیلو انگور را کشیدم، خودم دلم میخواد 10 کیلو بزنم روش بدم به شما، اینجا دیگه مبی مجهول نیست، اون اضافه را من به عنوان هدیه به شما میدم، اضافه میدم به شما، احسان میکنم، از با میل و رغبت خودم میدم، هر چقدر مجهول باشه که باشه اشکالی نداره، بهتره. مجهول بودن در صورتی که در مبی باشه اشکال داره، اضافه از مبی را که من خودم میخوام بدهم دیگه اشکالی نخواهد داشت. ولو تنازع فی تحصیل الفضیله، اگر با هم اختلاف پیدا کردن که بایه گفت من میخوام زیاد بدم، مشتری گفت نه کم میخوام بگیرم برای اینکه فضیلت داشته باشه، هر کدام ثواب ببرن، قد من بیده میزان و المکیال، مقدم میشود حق کسی که در دست او ترازو و یا کشش است. مکیال یا جمع کیله، کیل یعنی همون یه چیزایی بود، ظرفهایی بود که با اون مقیاس میکردن وسائل رو، مثل مثلا لیتری که حالا هست در رابطه با بنزین، در رابطه با مثلا نفت و همثال اینا، یه لیتره ها یک نوع کیله دیگه. لأنه الفائل الفائل المعمور بذالک زیادتن علا کونه موتین و آخذن، برای اینکه این آقای فروشنده که ترازو در دستشه عامل است که از طرف پروردگار مأمور به اضافه بده، اون داره میکشه، چون اون میکشه مأموره خود اضافه بده. علاوه از این که هم موطی و هم آخذه. ببینید مشتری و بایه هر دو در بی، هم موطی هن یه چیزی را میدن و هم آخذن یه چیزی میگیرن. مشتری و بایه هر دو در این جهت مساوی هن، ولی کسی که ترازو در دستشه در این جهت یه چیزی اضافه داره، مقدم تره. علاوه از این که موطی و آخذه که مشترک بینشون، اما اونی که ترازو دستشه مقدمه. العاشر دهم اینه که ان لا یمده احدهما طلعته ولا یذم طلعت صاحبه. یکی از بایه و مشتری مستحبه که متاع خودش را تعریف نکند و متاع دیگری را تخریب نکند، ذم نکند، یعنی تخریب نکند. ای بگا با این چیچه به درد نمیخوره، نمیارزه، ارزش نداره، پوسیده شده، از بین، از این چیزا نگه، در رابطه با مال خودش هم بی خود تعریف نکنه. چرا؟ للخبر المتقدم دیگه، همون روایتی که امروز در اصادت خواندیم، اون روایت در اینجا هم میاد. علاوه از اون روایتی که داشتیم و گفتیم، بله، و غیره، غیر از اون روایت هم داریم، روایات زیاده. ولو زمت طلعت نفسهی بما لا یشتمل علل کذ فلا بأسه. اما اگر کسی متاع خودش را تخریب میکند، مثلا میگه آقا این خونه من بدونم مثلا چاهاش سنگبست نیست، دیوارهاش مثلا فرض کنید که خیلی اعتبار نداره، این عیبه ها را داره، اگر دروغ باشه که خب دروغ حرام، اونه چی؟ اگر راست باشه نه تنها اشکالی نداره، بلکه ثوابم داره که عیبه های متاعش رو کتمان نکرده گفته دیگه. الهادیش ترک و رب علی المؤمنین. یکی از مسائلی که در جامعه اسلامی مطرح شده و قربانی شده مانده، روش زیاد تکیه نکردن، این است که در قدیم یه بحث بوده بین فقها که اصلا از مؤمنین میشه ربح گره و نمیشه گره. تاجری میاد به مسلمان ها جنس میفروشد، به مؤمنین ربح میشه گرفت یا نه؟ اختلاف بود، بعضی گفتن که میشه گرفت مطلقا، بعضی گفتن که نمیشه بگیره، هیچ نمیشه مگر اینکه به اندازه خرجش، هر که به اندازه خرجش که روزانه 50 تومن خرج داره، 50 تومن ربح بگیره از تمام مشتری ها. وقتی که بخارجش دیگه تمام شد دیگه نگیره ازش کرد. بعضی گفتن نه، حرمت و اینا نیست، بلکه استحبار و مستحبه که از مؤمنین بالخصوص در رابطه با تمام اینها چیزایی که مصرف از مصرف کننده هیچ گونه ربحی نگیره، مگر اینکه عمده فروش باشه. عمده فروش ها از عمده بخرها یک کمی رب بگیرن، ولی از مصرف کننده رب نگیرن، بلکه اگرم لازم بود ضروری بود طوری تقسیم کنن خرج خودشون را که مثلا 50 تومن روزی خرجشه، 50 تا مشتری داره، از هر کدام یه تومن بگیره که 50 تومنش در بیاد. اینا مسائل هم اقتصادی هم اخلاقیه. تأسفانه در جمهوری اسلامی مسائل تنها از بعد اقتصادی گاهی بررسی میشه، گاهی حتی بعد اقتصادش هم درست بررسی نمیشه. مسائل اخلاقی مهمتره که باید کاری کنه. خب البته این تقصیر جمهوری اسلامی نیست، تقصیر حکومت‌های قبلی چند صد سال است که مسلمان‌ها را از اون روح اسلامی، از اون اخلاق اسلامی جدا کردن. هر کی شده خودخواه، خودطلب، نظام شاهنشاهی، نظام سلطنتی، یعنی نظام منیت، شاه یعنی من، توجه کردید؟ منیت، شاه خودشو میبینه و دیگران را نمیبینه، این یواش یواش اثر میگذاره در جامعه. امروزه در جامعه ما 99.5% این منیت رو دارن، یعنی این نظام شاهی رو دارن. اینی که میاد دزدی میکنه، اونی که میاد در اداره اختلاس میکنه، اونی که رشوه میگیره، اونی که حق دیگری را پایمال میکنه، اونی که دروغ میگه، اونی که گران فروشی میکنه، اونی که احتکار میکنه، اونی که پارت بازی میکنه، اونی که حتی در نون خریدن میخواد یه جور بکند که حقی جلوتر از اون کسی که اونجا حق داشته یه نون بگیره، همه اینا یه منیته، خودخواهیه، اعتنا نکردن به حقوق مردمه. توجه کردید؟ همه اینا اینه. این عدم اعتنا به حقوق مردم باعث این مشکلات در جامعه ما شده. منیت ها، خودخواهی ها، خودخواهی ها گاهی تا جایی میرسد که آدم فهمشه، شعورش هم از دست میده، فقط خودش میبینه، شعورش از دست میده، حتی از اون مبانی اولیه هم که داره از اونم دست برمیداره. یه وقتی مثلا آدم فرض کنه طرفدار خیلی مستضعف بوده، حالا که قدرتش به قدرت میرسه، خودش از مستکبرترین آدم ها مستکبرتر میشه. چرا؟ چون اون ریشه خودخواهی در خودش رشد پیدا میکنه و بدتر میشه. این حرفا باعث میشه که این مسائل، مشکلات اقتصادی در جامعه ما پیش میاد. اگر در جامعه ما امروزه مجبور میشن مثلا تعذیرات حکومتی بگذارن، یا مثلا مبارزه با گران فروشی کنن، مبارزه با احتکار کنن، این به خاطر اینه که جامعه ما فرهنگ درستی نداره. آقایون هم توجه ندارن. 4 سرمایه‌دار، پولدار، افرادی که کارخانه‌دار میان آقایون رو میبینن، خب بعضی هم زرنگن، اونا بعضی نه، اکثرشون زرنگن، رندن. من با اینا مواجه شدم، دیدم. خب ظاهرن میان خمس میدن، مالمان میدن، وجوهات میدن، در واقع کار خودشونو میکنن. ترجمه کار خودشون اینه. مثلا فرض کنید که میان 100,000 وجوهات میدن، 1,000,000 چیزی 10,000,000 تومن روی جنس میکشن، بعد از مردم بیچاره یه چیزی یه تومنی را، مثلا یه کارخانه داری که شما فکر کنید یه کارخانه داری که روزی مثلا 1,000 چیز تولید میکنه، 1,000 ماده، مثلا روش روز هر یکی از این جنس ها 10 تومن بکشه میشه 10,000 تومن، 100 تومن بکشه میشه 100,000 تومن، در حالی که وسایل تولیدی در کارخانجات مثلا اینجور نیست که مثلا این روزی 1,000 تا باشه، ممکنه روزی 10,000 تا باشه، 20,000 تا باشه، بعضی از اجناس جنس های دیگه هم چیز دیگه، اون مسائل دیگه. ببینید اون وقت بعد میارم مثلا سالش 100,000,000 تومن درآمد داره، از 100,000,000 تومن 1/10 هم بخواد بده میشه 1,000,000 تومن، اونو که نمیده که، 1/1000 میاره میده مثلا به فلان آقا 100,000 تومن به عنوانش یک شخص خیر شناخته میشه، بعدم میاد میگه آقا نمیذارن کار کنیم، میرن جلو ما رو میگیرن، نمیدونم مأمور میاد اعلام میکنن بل میکنن، آقایان هم میگن این چی شد، خلاف شهر، شهر میگه الناس و سلطون الانوالم آزادی، اون آقا برداشته بود نوشته بود هرچی گران میتونه بفروشه، خیال میکرد که مملکت هرته، هر کی گران میتونه بفروشه یعنی چه، اگه گران پس هر کس الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، هر کس هر غلطی تو این مملکت باید بتونه بکنه دیگه، یا باید مملکت داری نشه، یا حکومت نداشته باشیم، یا اسلام نداشته باشیم، یا بگیم که اگر اسلام داریم اینجور نمیشه که در اسلام در یک مملکت اسلامی هر کس هر غلطی بکنه. مثلا یک زنی که 4 موش از اینجا پیدا میشه، 4 مو پیدا میشه، ما ببریم به اون شلاق بزنیم، چرا شلاق میزنیم؟ حکمتش از آقایان بپرسید که چرا شلاق میزنیم؟ میگن که به خاطر این که این 4 مو از اونجا پیدا بشه، یواش یواش جوانهای ما را به فساد میکشونه از در اخلاق. از این آقا اگر بپرسی که این گران فروشی ها فردا باعث میشه که مردم دوز بشن، مردم بیچاره بشن، مردم اختلاس کنن، مردم از اسلام زده بشن، این همه فساد در جامعه ایجاد میشه، آقایون میگه نه این عیب نداره، ولی اون عیب داره. توجه کردید؟ اسلام افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. وقتی صحبت میکنن از ولایت فقیه میگن ولایت فقیه خیلی چیزه فلانه، اما ولایت فقیه خیلی خیلی مهمه، اگر یه بیچاره فقیر از گرسنگی ببرد دزدی کند و بیان به اون 4 شلاق بزنن، آقایان میگن ولایت فقیه اینه. اما یه چپاولگر،
1 میلیارد 100 میلیارد. بعضیا ما میشناسیم، من آدمی را میشناسم که در عرض این 4-5 سال بیش از 100 میلیون تومان درآمد داشتن در عرض 4-5 سال. خب اینا اگر بیان بگن که آقا شما 100 میلیون درآمد داشتی، خب 20 میلیون خمسته بده. ها تو این امنیت این کشور شما این 100 میلیون تومان درآمد داشتی دیگه، امنیت این کشور را میلیاردها تومان پول خرج کردن در مرزها و صدها هزار نفر جوان کشته شده تا در داخل امنیت شما پیدا کردید این کارخانه مانده، وگرنه صدام نمیذاش برای تو کارخانه بمونه. صدام میذاش کارخانه بمونه، صدام میذاش کشاورزی بمونه، صدام میذاش برای شما امنیت بمونه، تجارت بمونه؟ نه، تمام این ارتش و سپاه هر خرجی داره باید تو بدی، با تو بدی. حالا اینی که 100 میلیون تومان درآمد داشته در سایه مدافعین اسلام و رزمندگان اسلام و این همه پول نفتی که مال مردمه خرج میشه برای این رزمندگان تا امنیت در این کشور حفظ بشه، که در سایه امنیت این کشور فلان سرمایه‌دار 100 میلیون تومان داشته باشه، بیچاره‌ها فقیرها فقیرتر بشن، آقام بیاد در نماز جمعه از اونها حمایت کنه و دیگران بیاد جای دیگر از اون حمایت کنن. اینکه نشد که اسلام، اینکه نشد قرآن. که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که دید نیاز داره مملکت، فرمود که هر کس یه اسب داره، اسب عرابی داره، اسب خوب داره، سالیانه باید 2 دینار مالیات بده. اسبی که مالیات نداشت که خوب، علی وقتی میبینه حکومت اسلام لازم داره باید بگیره دیگه. اون وقت واه اسلام بلند میشه، متوجه نمیشن که بابا شما همون آدمی بودید که تا دیروز وقتی که امام میگه مثلا شما حق دارید در فلان چیز، میگن ولایت فقیه. وقتی که به یه جای این ولایت فقیه میخوره، میگن نه دیگه ولایت فقیه نیست. چه فرق کرد با مثلا شاه و دیگران؟ شاه هم از مراجعی که حرفی نمیزد خیلی دوست داشت. همین اداره اوقاف شاه هر ماه اون روزا 10,000 تومان خیلی بود، 20 سال پیش 10,000 تومان قرار داده بود هر کی توزیع مسائل بنویسه ادعای مشتهده کنه 10,000 تومان بهش بدن. خب از توزیع مسائل که شاه بعدش نمی اومد، که از حکومت اسلام بعدش می اومد. ما اگر بخوایم از حکومت اسلام بعدمون بیاد و هر کاری که حکومت اسلام به قول معروف به سیبیل ارباب که برخورد بکنه بگیم با اسلام، نه این اسلام نشد. این که نشد که اسلام همه چیز داره، اخلاق داره، اقتصاد داره، حکومت داره، بله نماز داره، عبادت داره، فلان داره، همه اینا. یک مهمترین اینها، اهم این مسائل، داشتن یک زمینه صحیحی که مردمی که در این کشور متولد میشن روز به روز به اسلام و قرآن بیشتر کشش پیدا بکنن، زمینه اسلامی داشته باشن. حکومت اسلام یعنی سازنده زمینه اسلامی. وگرنه اگر ما بخوایم یک قشر خاصی را که 2% مردم این مملکت هم نیستن اون قشر خاص، اونا را بخوایم نگهداریم که نمیشه که. اون وقت بعد بیایم حکومت اسلامی را توجیه کنیم. اهم و مهم، ببین یکی از قواعد بسیار بسیار روشن و مهمه کشور ما باب تزاحمه. احکام با هم دیگه تزاحم پیدا میکنن. وقتی احکام با هم دیگه تزاحم پیدا کردن، یک حکم از حکم دیگر مهمتر شد، اون مهمتر را میگیرن. مثلا فرض کنید که یه نفر در دریا داره غرق میشه، یه دختری، یه زنی نامحرم هم هست، شما شنا بلدی، به نامحرم دست زدن حرامه، ولی جان مردم را حفظ کردن چیه؟ واجبه و این اهمیتش بیشتره. اونجا باید دستا را بذاری کنار، آستینا را بلند کنی، وارد آب بشی، از هر جای اون زن که دستت میرسه بگیری بیاره بیرون نجات بدی. چرا؟ چون اهمیت داره دیگه. اونجا نباید بگی ای نامحرم دست زدن حرامه. اگه گفتی نامحرم دست زدن حرامه، دست بهش نزدی، بیرونش نکشیدی، روز قیامت قاتل محسوب میشی. این فقه ماست. اگه دیدی خونه مردم آتش گرفته، همسایه‌ات اینا خوش هم نیست، آی خونه مردم بی‌اجازه رفتن حرامه، یعنی چه؟ نصف شب هم که باشه، از پشت بام هم که باشه، از در دیوار هم که باشه باید بپری تو؟ خونه مردم و آتشش رو خاموش بکنی، مال مردم حفظ بشه. مال مسلمان رو حفظ کردن واجبه. بچه مسلمان تنها تو خونه از مانده احتمال خطر داره، آتش اونجاست، آب اونجاست، مردم پدر مادرش هم نیستن، نباید معطل بشیم پدر مادرش بیاد، باید بپریم تو خونه ببریم اون بچه را حفظ کنیم. حکومت اسلامی، حفظ نظام مسلمین از مهمترین مسائله. ولذا در اسلام خدا میگه وقتی که نظام اسلامی را حفظ کردن واجبه، نماز هم رکوع سجده نمیخواد. رو تانک بشین، رو اسب بشین، همین با چشم اشاره کن سبحان رب العظیم بحمده، من قبول میکنم دیگه. از نماز مهمتر، از حج مهمتر. امام حسین بلند میشه از حج میره بیرون، میگه من این حج رو انجام نمیدم دیگه. از اون مهمتر که نیست که. تمام مسائل اسلامی اهمیتش به اندازه اهمیت حکومت اسلامی نیست. این که امام میفرماد ولایت عظما، ولایت عظما همون حکومت اسلام است که در سایه اون اسلام رواج پیدا میکند، در سایه اون قرآن اجرا میشه، در سایه اون حدود الله جاری میشه، گناه ها معصیت ها جمع میشه، در سایه اون زمینه ها درست میشه، مردم رشد پیدا میکنن، فکرها رشد پیدا میکنه، ذهنیت ها تعالی پیدا میکنه، اعمال بهتر انجام میشه. این به خاطر اینه. اینو باید توجه داشته باشیم. خدای نکرده یه طلبه مستضعفی که 30 سال 40 سال با تمام استضعاف طلبگی کرده بزرگ شده، حالا شده فقیه شورای نگهبان، شده فقیه شورای عالی قضایی، شده مثلا مرجع تقلید، رساله نویس، ولی فقیه، بعد از 40-50 سال زحمت کشیدن و با بیچارگی و با گرسنگی، با ناراحتی، با حمایت از مستضعفین، خدای نکرده از زبان ما، از قلم ما، از حرفهای ما نباید طوری باشه که یه عده مستکبر، یه عده سرمایه‌دار، شیطون، واقعا شیطون، واقعا شیطون، اونا یه عدهشون البته ها، از این سرمایه‌دارها اینقدر شیطونن، اینقدر شیطونن، بلدن مسئله شریع را از ما طلبه ها بهتر حرف بزنن، تسبیح بردارن، سبحان الله بگن، پیش ما حرف بزنن، در حالی که در خارج وقتی که عیاشی میکنن کارت غلط میکنه، مثل اینا عیاشی بتونه بکنه. بعضی هاشون اینجور، همهشون نمیگن، بعضی هاشون اینجور. خب نباید گول اینا را خورد. من میشناسم کسانی را که میرفتن پیش آقایون، مثلا یه بار میبینیم آقا نامه آورده، یک کسی که همین الانم در فرانسه قمارخونه داره، عیاشخونه داره، کثافتخونه داره، این بدون مبالغه است، اسمش هم میدونم، الان هم در ذهن اسمم، اسمش یه تاجری 120 میلیون تومان هم به دولت اسلامی قرض داشت. یه وقتم یکی از آقایان قم برداشته، از علمای بزرگ قم، نوشته که این آدم از اوتاده. اوتاد یعنی چی؟ یعنی وتد، یعنی از ارکان اسلامه. یعنی کسی که اونجا مشروبخونه داره، قمارخونه داره، همین الان کازینو داره در پاریس، همین الان داره، اون وقت برای دادستانی معرفه کرد این از اوتاد فلان. بعد فهمیدیم چی شده، آقای 10 روز مریض بوده، رفته لندن، اونا دیدن که در ایران کار دارن و قرض دارن به دولت و ممنوع معامله هستن و چی هستن اینا، گفتن ببین اینا 10 روز اینو احترام کردن، 10 روز قضاشو دادن و سلام. آدم نباید اینجور باشه که از اوتاده، اینا معنیت فقط خودشو دیده، حالا که به من احترام کردن پس این از اوتاده. این همون منیتی که عرض کردم دیگه، فکر نمیکنه که این مال مردم خورده 120 میلیون تومان تفاول کرده و برده در اونجا 25 میلیون دلار یه جا ارز خارج کرده، برده اونجا قمارخونه خریده و الان داره مثلا زن و بچه‌اش هم لخت و لیان در اونجا استفاده میکنه. نباید اینجور باشه که. این همون منیت هاست و این مسائل پیش میاره. حالا دیگه این برای اینکه عمدن این مسئله رو کشیدم که این مطلبی که اخیراً بحث شده یه خود از آن روشن بشه. ممکنه شیاطین در همین قوم هم باشه و مسئله را منحرف کنن و خیال کنن که چی شده، مثلا چه خبری، چی نشده، خط امام از اول همین بوده، نظر امام از اول همین بوده، نمیدونم نظر امام عوض شده، فلان شده، هیچی این حرفا نیست. احکام اسلام یه جوره، از اول احکام اسلام بن الناس صلتون علی اموالهم درسته، الناس صلتون علی انفسهم هم درسته، احکام اولیه هم درسته، ولی یکی از احکام اولیه و مهمترین حکم اولیه ولایت است که همه فقها از زمان غیبت کبرا تا به امروز همه فقها قائلند که فقیه مبسوط الید، یعنی فقیه که قدرت داره، این جور ولایت ها را داره، این مقدار ولایت را داره که اعمال ولایت کند. و این که امام علیه السلام امام امت حفظه الله تعالی می فرماید که دولت می تواند این کار را بکند، منظورش از دولت نخست وزیر و وزرا نیست، منظورش از دولت حکومت اسلامیه، یعنی دولت با نظر ولی فقیه، یعنی امام، یعنی حکومت اسلامی، یعنی مرجع تقلید، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، نواب اربعه، بعد از اونم نواب عامه، فقهای بزرگوار. و وقتی که یک فقیه جامع شرائط مبسوط الید شد و حکم داد، ولایتش اونقدر وسیع و قوی است که مراجع دیگر اگرم مجتهدن نظرشون خلافه، برای خودشونه، برای در برابر اون شرعا حق ندارن اعلان مخالفت کنن. این یه چیزی است که برای همه فقها روشن، یک فقه مسلم ماست. توجه کردید؟ طوری نباشد که مثلا بعضی از شیاطین حرفایی که زده میشه و یک روزنه ایست برای بیرون آمدن مسائل حقیقی فقهی ما، بخوان منحرف کنن و سوء استفاده کنن. الهادی اش ترک الرب علی المؤمنین، بر مؤمنین ربه را ترک کند و از مؤمنین ربه نگیرد. قال صادق علیه السلام، ببینید روایت اینه، ربح المؤمن علی المؤمن حرام، مؤمن از مؤمن منفعت گرفتن حرامه. الا ان تشتری با اکثر من معدر هم، مگر اینکه یک خرید مهم داری میکنی، توجه کردید، از 100 درهم بیشتر خرید میکنی. 100 درهم تقریبا هر درهم اگر بنا باشد که یک دهم دینار باشه، مثلا دینار یه مثقال شعری بوده، یه مثقال شعری الان تقریبا الان 5000 تومن باشه، یک دهمش میشه 500 تومن. 100 تا 500 تومن چقدر میشه؟ 50000 تومن. از معامله 50000 تومن به بالا رفت بگیری، این کوچیک، دو تا کبریت میخری، یه سیگار میخری، یه دونه مثلا یک کیلو برنج میخری، اینا دیگه یه دونه نون میخری، اینا رفت نداره. هر به علی، تازه اگر از معامله 50000 تومن بالا را بخوای رفت بگیری، هر به علی گوت یومک، تو به اندازه خرج یک روز تو رفت بگیر. او یشتری هل تجاره، یا اگر جنسی میخری برای تجارت، مثلا من خودم تاجرم، میرم از یه تاجر دیگه جنس میخرم، میارم در دکون خودم به مردم میخوام بفروشم، در اینجا من تاجر به اون تاجر رفت بدم عیب نداره. البته در اینجا هم تربهو علیهم میشه رفت داد، ورثقو بهم با رفقی، با مرافقه. مرافقه یعنی اون مقداری که بتونن همدیگر رو اداره کنن، در جامعه نیازمند نباشن. الا مال هاده ربه نگیرد، مگر اینکه واقعا ولو خرده فروشی میکند، دیگه کار عمده فروشی نمیکند، اگر از این خرده فروشی هم رفق نکند باید جدایی کند. در این صورت تیأخذ منهم نفقت یوم له ولی ایاله، اندازه ای رفت کند که خرج خود و ایالش در یک روز از مشتری های اون روز در بیاره، از مشتری های اون روز، همه مشتری ها موزعتن علی المعاملین فی ذلک الیوم، این ربح را تقسیم بکند، توزیع کند، موزع یعنی توزیع کند، توزیع کند بر تمام مشتری های اون روز. ما انضباطیم، اگر مشتریاش مشخصه، مثلا میدونه که در روز 50 تا مشتری داره، این مشخصه، برای هر کدوم 50 تومن هم خرج داره، از هر کدوم یه تومن بگیره، 50 تومن خرجش کافیه دیگه، از هر کدوم یه تومن بگیره. اما اگر نه، نمیدونه که مشتری ها چند تا خواهد شد، 10 تا خواهد شد، 20 تا خواهد شد، 30 تا خواهد شد، اونجا میتونه از اون مشتری های اولی بیچاره منفعت به قدری بگیرد که خرج روزانش در بیاد، ولی وقتی که خرج روزانش در اومد دیگه از مشتریای بعدی هیچ نگیره. و الا اگر انضباط نباشه، انضباط یعنی مشخص نباشد که چند تا مشتری داره، تا ترک الربع علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه، بعد از آنی که از اون مشتریای اولی به مقدار مخارجش تحصیل کرد، اضافه را دیگه از اونها نمیگیره. کل ذالک مشرائهم للقوت، همه اینها در صورتی که مشتری مصرف کننده باشه، برای غذای خودش، برای لباس خودش، برای مصرف خودش میخره، در اون صورت مکروهه که منفعت بگیریم از مصرف کننده. اما لتجاره، اما اگر یک مشتری جنسی را میخره برای تجاره، حالا بعتبه اونجا یه مقدار منفعت گرفتن مکروه هم نیست، در صورتی که معرفق اونجا هم باید رفق باشه. رفق یعنی مدارا، مدارا کنند، اونجا هم اچاف نکند، زیاده روی نکند، گران فروشی نکند، کما اینکه روایت داریم. از ثانیش ترک الربع علی الموعود بالاحسان، ما مستحبه که منفعت نگیریم بالخصوص از افرادی که وعده دادیم که بهشون احسان کنه. میریم تو بازار میگیم آقا بیاید دکون ما از شما منفعت نمیگیریم، خوبی میکنیم، ارزون فروشی میکنیم، و بعد اونا که آمدن تبلیغ کردیم آمدن هی گران فروشی کنیم، این خوب نیست. بلکه خوبه که کسانی که وعده دادیم بهشون احسان کنیم هیچ منفعت نگیریم. بن یقول اینطور گفته به مردم، هلوم احسن الیک، بیایید تو کنو ما بفرمایید، ما خیلی ارزون میدیم. اون وقت هیجعل احسانه الموعود ده ترکرب علی، وقتی که گفت که بیا من خوبی میکنم برا تو، این خوبیش این باشد که ازش منفعت نگیره، این خوبی را که وعده داده این را قرار به دست که ازش ربح نگیره. قال صادق علیه السلام اذا قال الرجل للرجل، اگر کسی به دیگری بگوید که حلم احسن بیعک، بیا من با تو خوب معامله میکنم، با تو منفعت میکنم، معامله هم از معامله من منفعت میکنی، خوبی دارم بهت میکنم، اگر یه همچو دعوتی بکند یه رومو علیه رب، حرامه که از اون طرف ربه بگیره. والمراد به الکراهت المعکده، منظور از این حرمت کراهت بسیار معکده. از ثالثش ترک السبع الی السوق و تأخر فیه، مستحبه که یه خورده زودتر به بازار نره، از دیگران زودتر ندوه، صبح زود بلند شه بره زودتر از دیگران وارد بازار بشه، دیرتر از دیگران بیرون بیاد، این خودش حرص و طمع و خوب نیست. بهتر اینه که آدم بی‌اعتنایی کند نسبت به مال دنیا و بازار رفتن. این مربوط به کار نیست، در رابطه با کار اینجور نیست، در رابطه با کار تولیدی تشویق شده هرچی بیشتر کار کنی ثواب داره، به صورت دستورت که البته خدا را فراموش نکنی، ولی در رابطه با بازار اینجوریه، بازار دیرتر برو زودترم بیا بیرون. ترک و سبز الستوق و تخرفی، زودتر رفتن به بازار و دیرتر آمدن را ترک بکن. بل یبادر الی قضای حاجته، بلکه انسان در بازار به مقداری باید بره که حاجتش قضا بشه، یعنی خرجش در بیاد. و یخرج من و یخرج من، وقتی که خرجش در آمد دیگه ولش کنه بیاد بیرون. چرا؟ لانه مع الشیاطین، بازار مرکز شیاطینه. یعنی چه شیاطینه؟ یعنی اونجا انسان را به طمع، حرص، بخل هی تشویق میکنه، هر چه آدم زیادتر مشغول باشه به این کارا بیشتر تشویق میشه و حریص‌تر میشه و شیطان‌تر میشه. کما ان المسجد مع الملائکه فیکون علی العکس، چون مسجد معوای ملائکه است، برعکس دادم زودتر ببره مسجد بره و دیرتر بیرون بیاد. ولا فرق فی ذلک بین تاجر و غیره، این که گفتیم بازار دیر بره زود بیاد فرقی نمیکنه بین تاجر باشه، دلال باشه، خرده فروش باشه، عمده فروش باشه، ولا بین اهل سوق عادتا و غیره، فرق نمیکنه عادتا اصلا این آدم اهل بازاره یا اهل بازار نیست، رفته مثلا یه روز دو روز چیزی بخرد و بیاد، دیرتر بره زودتر بیاد بیرون بهتره. و صلی الله علیه و
همین آخرین عبارت این بود که اهم بدونه حرف من آنساد جمع وسط یعنی از افراد خیلی خیر و خوب و رکنه نکنه لا و مسخل له میگه که اون مسئله ای که شد کند که جویسی کند این دخالتی گیت کردن و کردن در صحت معامله نداره بلکه منفعتش اینه بل غایتش یعنی منفعتش هدف نهایتش این است که ما تأثیری اگر کس نکرد و اون جذب نکرد بلکه ماند یه ماه دو ماه تأثیر پیدا کرد تا اون گیت کنم نفی آخرش اینه که انیمتج به مال بایه اون جنس با مال بایه ممتزج میشه دیگه مثلا فرض کن موقع خریدن من پشم اینقدر بود یه ماه دیگه شده اینقدر این یه مقدار مال کیه؟ ما احسن این یه مقدار مال مشتریه مال پایه با مشتری کافی شد و لا یختز بطلان المتجدد بطلان البین کافی شدن موجود بطلان بین هم شده فقط شده میشه
اصطوری که کنیم
الله اصطرتهو یوم القیامه
اصطرتهو
بله نقلش هایی بله منظور اینه که این که در روایت هست که کسی در دنیا این کار بکند خداوندم در روز قیامت او را اقاله می کند لغزش هاشو این غایت این دنیا هر کس این کار بکند غایتش اینه یعنی نتیجهش اینه این نتیجه دلیل است در این که در دنیا هم برای شخص مسلمان نادم این کار بکند چرا؟ چون خداوند در آخرت برای نادم این کار میکند دیگه پشیمان شده دیگه این کار بکردید اونم در دنیا برای نادم این کار میکند
تو حال میته و یا حال میته حالا حیات نمیشنه
میته و اجزای میته که حلول میکند در اون حیات مثلا پوست گوشت اینا حس داره ولی مو و ناخن حس نداره مو و ناخن میته
میشه
یعنی فقه های گذشته علمای بزرگان گذشته چه چکار کنن کجا را میگه کنن